ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 22 آوریل سال 2020 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این سطر رو میشنویم. روزبه بلحری.
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ اعلام کرد به نیروی دریایی آمریکا دستور داده است که هر گونه و تمامی قایق‌های مسلح ایرانی را در صورت آزار اذیت کشتی‌های آمریکا منهدم و نابود کند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با انتشار توییتی از صدور این فرمان خبر داد. توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا نیز ترجمه فارسی توییت آقای ترامپ را منعکس کرده است. در مقابل ابوالفضل شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت که مقام‌های آمریکا باید به فکر نجات خود و حل موضوع کرونا باشند. هفته گذشته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که 11 شناور نیروی دریایی سپاه پاسداران با نزدیک شدن به چند کشتی نیروی دریایی این کشور در محدوده آبهای بین‌المللی خلیج فارس برای آنها مزاحمت ایجاد کردند. سپاه پاسداران نیز ضمن رد این اتهام هشدار داد در صورت آنچه ماجراجویی آمریکا نامید پاسخ جدی خواهد داد. سپاه پاسداران همچنین تایید کرد که نیروهایش در چند هفته گذشته سه بار با ناوهای آمریکایی مواجه شدند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اقدام سپاه پاسداران در پرتاب ماهواره نظامی به فضا را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای پومپئو در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که ایران باید در این مورد پاسخگو باشد. او با اشاره به اظهارات مقام‌های ایران که معمولاً این نوع پرتاب‌ها را جزو برنامه‌های اقتصادی می‌خوانند گفت پرتاب این ماهواره از سوی سپاه پاسداران انجام گرفته است که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه مدعی شد که نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی را با موفقیت در مدار 425 کیلومتری زمین قرار داده است. ایران پیش از این 4 تلاش ناموفق برای ارسال ماهواره به فضا کرده بود، اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شدند. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز چهارشنبه در تازه ترین آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران از ابتلای 1194 تن دیگر به ویروس کرونا خبر داد.
با ثبت این موارد 85996 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ما به عنوان موارد ابتلای قطعی ثبت و گزارش شده. اختفانه 94 نفر از هموطنان مبتلا به این بیماری ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن. با در نظر گرفتن این تعداد از عزیزانی که دیگه در میان ما حضور ندارن، متاسفانه 5391 مورد فوت و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این بیماری رو ما تا امروز در کشور به عنوان موارد قطعی و مسجل ثبت کردیم.
آمار رسمی کرونا در ایران در حالی اعلام می شود که مرکز پژوهش‌های مجلس و چندین عضو شورای شهر تهران آمار مربوط به کرونا در ایران را بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی می دانند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در بیانیه اعدام دو نوجوان در ایران در فاصله 4 روز را محکوم کرد و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ دانیال زین‌العابدینی در زندان میاندوآب شد. او در این بیانیه که در وبسایت حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد یادآور شد که مقام‌های مختلف این سازمان بارها تصریح کرده‌اند صدور مجازات اعدام برای جرایم افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته‌اند کاملا ممنوع است. اشاره کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به اعدام شایان سعیدپور بود که سه‌شنبه هفته جاری در زندان سقز انجام شد. همچنین بر اساس گزارش‌ها حدود دو هفته پیش نیز مجید اسماعیل‌زاده با اتهامی مشابه در زندان اردبیل اعدام شده است. بکتاش.
با سپاس از روزبه بلهری، اخبار این سطر را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال آخرین مورد رویارویی قایق‌های سپاه و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس.
در آمریکا هم داریم به انتخابات نزدیک میشیم و آقای ترامپ اصولاً نمیخواد این تصور و تصویر به وجود بیاد که داره ضعف نشون میده اخباری.
آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون بیش از 2,600,000 مورد با تلفاتی بالغ بر 180,000 تن. ابتلاء سام رجبی فعال محیط زیست دربند به کرونا در زندان به گفته خواهر وی.
سیتی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره دوباره برش گردوندن به زندان.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به نیروی دریایی آمریکا دستور داده تا هر قایق توپداری را که برای ناوهای ایالات متحده ایجاد مزاحمت کند به گفته وی هدف گرفته نابود کند. به دنبال این دستور یک هفته پس از تازه ترین مورد رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران و کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس، به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، یک سخنگوی نیروهای مسلح، در واکنش آمریکایی‌ها را به قلدری متهم کرده خواسته است همه همت خود را به کار بگیرند تا آن دسته از نیروهایشان را که به ویروس کرونا مبتلا شدند نجات دهند. در مورد تشدید مجدد تنش‌ها در خلیج فارس، تحلیل حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شده ایم.
تا دوره اول بعد از اعمال مجدد تحریم ها که ایران رفت توی دو عرصه به اصطلاح مقابله بکنه، یکی اینی که به نوعی عملیات سطحی از فشار یا عملیات ایزایی رو تو منطقه تشدید بکنه، میدیم که حمله کردن به کشتی های نفتی تو فجیره یا موارد کشتی های ژاپنی بهشون حمله شد، حتی پهپاد آمریکایی سرنگون شد و خب آمریکایی‌ها تقریبا سکوت کردن، چیزی با ماکنشونشون ندادن. منطقه از یک جایی به نظر میاد که دولت آمریکا رفته در جهت تقابل که خب میشه اوجش اون درگیری که در عراق شکل گرفت و بعدم زدن آقای سلیمانی و به نظر میاد که خب پیام دولت ترامپ تو چارچوب این فشار حداکثر اینه که مرعوب به قولن این اذیت و ایزاهایی که ایران به نوعی برای مقابله با ما برای کاهش تحریم ها و فشار حداکثری در جریان انداخته میشیم و نه اینی که حتی راجب اون کار دیگه ایران، یعنی خروج مرحله ای از برجام کوتاه اومدند. خب میدونیم که اون پایا خیلی همراه با آمریکا ایستادن و اینو به نوعی الان ایران متوقف کرده این خروج مرحله ایران. از این جهتش به نظر میاد که خصوص آمریکا، اینم در نظر بگیریم که هفته پیش واقعا هم اونطوری که سایت مشرق نزدیک به سپاه نوشته، آمدانه سپاه رفته و این عملیات انجام داده. توجیه هم اینه که میگن که آمریکایی‌ها در حال شبیه سازی حمله به نیروهای سپاه بودن، داشتن تمرین میکردن با هلیکوپترهای آپاچی و ما آمدانه رفتیم و ایجاد اذیت و ایزا کردیم. منتها خب همونطور که گفته شد اون درگیری که در عراق دارن، این که در عراق هم میدونیم که تمرکز نیروی آمریکایی ها صورت دادن که اونجا هم این مثلا نیروهای نزدیک به ایران رو بیش از پیش مهار بکنن، ایران رو نذرن امکان منفجر تو عراق بگیرن و در خلیج فارس هم همینطور. اون هم با توجه به اینکه خب ما در آمریکا هم داریم به انتخابات نزدیک میشیم و آقای ترامپ اصولا نمیخواد این تصور و تصویر به وجود بیاد که داره ضعف نشون میده در اقبال ایران.
طی سالیان گذشته به طور کلی سپاه پاسداران خواهان این بوده که ایالات متحده نیروهاش رو از خلیج فارس و از منطقه خارج کنه. با داشتن یک همچین موضعی موارد این چنینی به نظر نمی‌رسه که نقطه پایانی داشته باشه.
درسته، خب ایران یک سیاست پارادوکس رو پیش می‌بره. در نظر بگیریم که نیروهای آمریکایی اگر در منطقه هستند، عمدتاً تو چارچوب به اصطلاح همکاری و همراهی و دعوت یه سری از کشورهای منطقه این کارو می‌کنن. یعنی موقعی که کشور آشنای جنوب خلیج فارس می‌خوان، موقعی که مسئله امنیت اسرائیل مطرحه، خب آمریکایی‌ها با توجه به اتحاد و نزدیکی که به اینا دارن، پیوند استراتژیک دارن و اومدن و در منطقه حضور دارن. عمدتاً هم خطر ایران، حالا چه مقدارش واقعی چه مقدارش کاذب، اینه که رسول زمینه ساز یک بچه عمده حضور گسترده آمریکایی‌ها در منطقه است. در خود عراق هم همینطور، یعنی موقعی که دولت عراق بخش بزرگی از الیت سیاسیش مخالفتی نداره با حضور آمریکایی‌ها، می‌بینیم که علارغمی که مجلس توی شرایط خاصی تصویب کرده که نیروی آمریکایی برن، ولی نه کردها موافق این رفتنن، نه سنی‌ها موافق رفتن نیروهای آمریکایی هستن. از این جهتش فشار سیاسی ایران با توجه به رویکرد عملی که داره جواب نمیده. یعنی آمریکایی‌ها در چارچوب یک سری توافقات و صلح همراهی و خواست‌های کشورهای منطقه هستن که حضور دارن. اگر ایران بخواد به یک همچین هدفی دسترسی پیدا بکنه، باید قبل از همه راجع به سیاست منطقه خودش بازبینی بکنه با کشورها، این احساس و تصویر رو به وجود بیاد که آمده تنش نیستش، خواهان صلح و امنیت. و این چیزی که هنوز ما حداقل از همه بخش‌های حکومت ایران نمی‌شنویم، از جمله از سپاه و از اون چیزی که به عنوان هستی سخت قدرت در ایران معروفه و خود آقای خامنه‌ای هم مدیریت شد می‌کنه.
حبیبه حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک بیش از 181,000 تن برآورد می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون بیش از 2,600,000 مورد بوده است که از آن میان مجموعاً بیش از 712,000 تن بهبود یافته. در نتیجه اکنون موارد باقی مانده و جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 1,700,000 مورد برآورد می شود. در ایران شمار مبتلایان به کرونا در چند روز گذشته حتی بر اساس آمارهای رسمی دوباره رو به افزایش گذاشته است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا با ماست. مرداد، آمار کرونا در ایران اکنون در چه وضعیتی گزارش می شه؟
بچه‌ها، من قبل ازش سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی و شبانگاهی. همینطور که در خبرها هم داشتیم، کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی خبرها رو امروز اعلام کرد و گفت که 85,996 نفر، به عبارتی نزدیک به 86,000 نفر در کشور به طور قطعی الان به ویروس کرونا مبتلا شدند که 94 نفر توی 4 ساعت گذشته جان باختند و در مجموع آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت در جان باختگان شدند 5,391 نفر، که البته میدونیم این آمار رسمی هست و بر اساس برآوردهای مختلفی که هست میزان مبتلایان چیز در حدود 10 برابر و میزان مرگ و میر در ایران بیش از 2 برابر آن چیزی که در آمار رسمی اعلام میشه. البته امروز آقای کیانوش جهانپور در این حال اعلام کرده که ایران در فاز مدیریت شده بیماری کرونا در شرایط فعلی و بیماری کووید 19 رو تونسته کنترلش رو حفظ بکنه و این به تداوم وضعیت این بستگی داره که خود مردم رعایت بکنن. این البته تا حد زیادی میشه گفت که متفاوته با آن چیزی که ما در دست داریم در مثلا در استانهای مختلف کشور و همینطور در تهران. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا چیزی غیر از این میگه، میگه که شیب ملایم رو به افزایشی داره تعداد مبتلایان جدید کرونا و حتی در اورژانس تهران هم آماری که هست نشان از این هست که این شیب ملایم برای مبتلایان به کرونا برقرار هست. مراجعه 6,000 نفر به بیمارستان‌های تهران در 24 ساعت گذشته وجود داشته. آقای علیرضا زالی صحبت کرده، گفته که حدود 400 مبتلا به کرونا بستری شدند در ساعت گذشته و این نشونگر این هست که این به هر حال وضعیت همچنان ادامه داره، به خصوص در استان‌های مثل آذربایجان و مازندران و همینطور در استان گیلان به نظر میاد که موج دوم شیوع کرونا چیزی است که باعث نگرانی خواست، به خاطر اینکه میزان مراجع بیمارستان ها خیلی بیشتر شده، مراجع به اورژانس ها خیلی بیشتر شده. در استان خوزستان سیر سعودی ما داریم میبینیم که قبلا نبوده، الان بیشتر شده، به رغم اینکه نزدیک میشیم به روزهای گرم در این استان های جنوبی، اما تأثیری در کنترل این وضعیت خیلی نگذاشته.
سپاسگزاریم. مهداد قاسمفر بود از رادیو فردا و ما از موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 1,600,000 تن، معادل 97% خفیف و بالغ بر 57,000 مورد، معادل 3% جدی یا بحرانی گزارش میشن. تازه ترین تحولات مرتبط با واگیری ویروس کرونا در دنیا و تأثیراتش رو با بابک غفوری آذر از رادیو فردا مرور میکنیم که روی خط اسکایپ است. بابک، نخست از آمارها آغاز کنیم. تا این لحظه که صحبت میکنیم تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در سطح جهان چقدر برآورد میشه و وضعیت کشورهای مختلف در اون چگونه است؟
سلام میکنم به تو وقتش و همراهان رادیو فردا. خب تعداد مبتلایان از رقم 2,600,000 نفر در کل دنیا فراتر رفته. رقم دقیقش 2,606,609 نفر از تو این لحظه که داریم ما با هم صحبت میکنیم و تعداد قربانیان هم از 180,000 نفر، از 181,000 نفر بهتره بگیم، فراتر رفته و الان 181,569 نفر هست. همچنان آمریکا در صدر کشورهای جهان هست از نظر تعداد مبتلایان و تعداد قربانیان. البته ابراز امیدواری میکنن که دوران پیک این بیماری در آمریکا هم رسیده باشه و به تدریج در روزهای آینده کمتر شده باشه. بعد از آمریکا هم اگر بخوایم جدول رده‌بندی داشته باشیم از نظر تعداد مبتلایان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان کشورهای دیگری هستند که در رتبه بندی جهانی کشورها قرار می گیرن. اتفاقی که در روزهای اخیر افتاده و نگاه ها رو معطوف به خودش کرده، افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان هست به صورت روزانه در کشور روسیه، که این کشور رو داره میرسونه به رده های بالای رتبه بندی جهانی تعداد مبتلایان و قربانیان. تقریبا روزانه داره بالای 5,000 مورد از روسیه تعداد مبتلایان گزارش میشه و انتظار میره که این کشور ظرف روزهای آینده احتمالاً حتی در جدول رتبه بندی کشورها چین و ایران رو هم پشت سر بگذاره و وارد رتبه های بالای این جدول بشه. تازه ترین مورد 5,236 مورد مبتلا و 57 مورد مرگ بود که در از روسیه امروز گزارش شد.
در روزهای اخیر گزارش های از کاهش نسبی محدودیت ها در برخی کشورها منتشر شده. چه جزئیاتی در مورد این کاهش ها در دست است؟
درسته، بعد از اینکه مقام ها در کشورهای مثل اسپانیا و ایتالیا گفتن که به نظر میرسه که دوران اوج بیماری گذشته و ظرف روزهای متوالی تعداد مبتلایان کاهش پیدا کرده، اعلام هایی رو داشتن مبنی بر اینکه احتمالاً از روزهای آینده برخی محدودیت ها رو کم بکنن. مثلا در اسپانیا گفته شده که از این آخر هفته اجازه پیدا میکنن کودکان که همراه والدینشون هم از خانه ها خارج بشن. تا پیش از این در تمام مدت قرنطینه کودکان اجازه نداشتن در اسپانیا از خانه ها خارج بشن. در ایتالیا هم برخی فروشگاه ها اجازه پیدا کرده که از هفته آینده باز بشه. در آلمان میدونیم که از روز گذشته برخی محدودیت ها کم شد، علاوه بر فروشگاه های مواد غذایی برخی فروشگاه های دیگر و محل هایی که پیشتر باید تعطیل می شدن اجازه پیدا کردن که باز بشه. البته صحبت های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را هم داشتیم که در کنار این که اعلام شده بود که برخی محدودیت ها کم میشه، همچنان از مردم میخواست که رعایت کنن موارد خاصی مرتبط و مراقبت های بهداشتی لازم در این زمینه رو. و خب میدونیم که در همین کشوری که ما هستیم در جمهوری چک هم به صورت 5 مرحله‌ای اعلام شده که برخی محدودیت ها کم میشه. مرحله اولش از همین هفته آغاز شد که برخی دانشجویان سالهای پایانی تحصیل اجازه پیدا کردن به دانشگاه ها برگردن، از هفته آینده قرار برخی دیگر از فروشگاه ها باز بشن و این روند مرحله‌ای رویکردی است که در کشورهای مختلف دنیا داره پی گرفته میشه برای اینکه تا حدودی بتونن که روند عادی زندگی رو بخوان برگردونن. اما همه اونها تقریبا نیمه ماه آینده میلادی رو شامل میشن و انتظار نمیره که ظرف یکی دو هفته آینده از شدت خیلی چشمگیر سختگیری ها بخواد کاسته بشه.
صحبت ها از تأثیرات اقتصادی واگیری کرونا در عرصه بین المللی همچنان در ساز گزارش ها و خبرهاست. بابک، از تازه ترین تحولات در عرصه اقتصادی، تأثیراتی که عرصه اقتصادی دیده بگو.
بعد از اتفاقاتی که دیروز در دو روز اخیر بهتره بگیم در بازار نفت دیده شد، امروز قیمت ها در بازار نفت تغییر کرده، افزایشی شده. هرچند ارقامی که الان داره نفت معامله میشه در حد 15-16 دلار در هر بشکه قابل مقایسه نیست با ارقام ماهای گذشته، اما با اون چیزهایی که در یکی دو روز اخیر دیدیم که حتی در مقطعی منفی هم شد نوعی از قیمت نفت آمریکا، فاصله گرفته. بازارهای سهام هم امروز افزایشی هستند به نوعی که به نظر میرسه که البته تنش‌های اخیر در رابطه ایران و آمریکا تو بازار نفت اثر گذاشته. در بازارهای دیگر اگر بخوایم بگیم، دو تا اتفاق قابل توجه بوده: اعلام شرکت نتفلیکس در افزایش 16 میلیونی مشترکانش در همین مدت باعث شده که روند افزایشی سهام قیمت سهام نتفلیکس که عرضه کننده پخش آنلاین فیلم ها و سریال ها هست ادامه پیدا بکنه. در کنارش شرکت های تولید کننده بازی های رایانه ای کامپیوتری هم از افزایش قابل توجه تعداد خریدهای آنلاینشون خبر دادن، ولی در کنارش خب هشدارهای دیگر سازمان های جهانی هم امروز داده شد، از جمله سازمان بهداشت جهانی که گفت پیش بینی میکنه که همچنان همگیری ویروس کرونا رو داشته باشیم و این ویروس تا مدت ها تا با ما زندگی بکنه. و برنامه غذای سازمان ملل متحد هم هشدار داده که گسترش ویروس کرونا میتونه بر شمار جمعیت گرسنه جهان اضافه کنه و حتی تخمین زده تا دو برابر این رو برسونه.
بابک غفوری آذر بود از روی خط اسکایپ، تازه ترین تحولات رو در ارتباط با واگیری ویروس کرونا بازگو می کرد. خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست، از ابتلای او به ویروس کرونا در زندان اوین تهران اطلاع داده است. گفتگویی که صحبت‌های او رو در ادامه برنامه خواهیم شنید، اما پیش از آن صحبت‌های شما.
این هزینه ای که شما خرج جنگ کردید یا میکنید بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
جناب دیوان محاسبات، ما خیلی نگران اون 4 میلیارد 800 میلیون دلار نیستیم، بیشتر نگران همون 27 میلیارد دلار مابقی هستیم. شما فقط کاری که میتونید بکنید اینه که لیست کنید که آقا چقدر ارز و چه کسانی و چه شرکت هایی داده شده و اجازه بدید که روزنامه نگاران و ژورنالیست ها تحصیلش رو در بیارن که این پول کجا رفته. نیازی هم به تفریق شما نیست.
ظریف دیگه با چه زبونی باید به رئیس جمهور آمریکا بگی که آقا دغدغه ما مردم ایران و بیماران کرونایی و این چیزا نیست که شما پیشنهاد فرستادن دستگاه تنفسی رو میدین. دغدغه ما نیروهای نیابتی ماست تو منطقه، ما پول میخواییم که اونا رو ساپورت کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست دربند، از ابتلای برادرش به ویروس کرونا در زندان اطلاع داده است. کاترین رجبی امروز به رادیو فردا گفت که نتیجه سی تی اسکن سام رجبی نشان می‌دهد که او در چند هفته اخیر به بیماری کرونا مبتلا بوده است.
از آبان ماه که به بند عمومی منتقل شد مشکلی داشت، درد‌های زیادی داشت، بیماری فیشر که یه بیماری روده هستش و به بیمارستان طالقانی اعزام میشد. بعد اوایل اسفند ماه بود که بهش گفتن به خاطر شیوع کرونا نمیتونن فعلا ببرنش به بیمارستان، که آخر اسفند بود فکر میکنم نزدیک یکی دو ماه پیش بود که مشکوک به کرونا شد، سرفه میکرد، تب داشت، مشکل پیدا کرده بود که بعد اعزامش کردن بیمارستان. اونجا ازش سیتی اسکن گرفتن که گفتن ما چیزی ندیدیم، برش گردوندن، ولی از اون موقع در واقع حالش هیچ وقت درست خوب نشد، حس بویایی و چشاییش رو از دست داده بود. اون یکی مشکلش هم اذیتش میکرد که نمیفرستادن بیمارستان، هی هر هفته میگفتن حالا فردا بیا، حالا هفته دیگه بیا، یعنی به بهتری زندان مراجعه میکرد. بعد دیروز بهش گفتن که امروز به بیمارستان فرستاده میشه. امروز در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن، عکس گرفتن، بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریه‌اش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده، و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره، دوباره برش گردوندن به زندان و تا جایی که شنیدم الان توی بهداری زندان هسته. اونجایی که برادر من هستش تو بند 4، خودشون رعایت میکنن، روزی دو سه بار دوش میگرفت یا بیشتر. میگفتش که ما خودمون رعایت میکنیم، کتاب خونه بسته است، خیلی جاها بسته است، سعی میکنیم که کنار بقیه نریم، ولی خب اینکه کی مبتلا هست کی نیستش، چه رعایتی رو میشه رو من نمیتونم به شما بگم، ولی خودش میگفتش که خودمون سعی میکنیم که مراقب باشیم.
کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست در حبس. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات امیر چمنی، فعال مدنی، میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی جوانی است که تاکنون بارها احضار، بازداشت و زندانی شده، اما این بازداشت‌های مکرر او را از تفکر، نوشتن و انتقاد باز نداشته است. او 35 ساله و فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد است و همکنون نیز در دانشگاه پیام نور حقوق می‌خواند. امیر چمنی طی یک دهه گذشته بارها بازداشت شده. سال 91 در پی یکی از این بازداشت‌ها برای او پرونده‌ای در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز تشکیل شد به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، اتهام‌هایی که قاضی حملبر، رئیس شعبه، به استناد آنها برای او حکم 9 ماه زندان صادر کرد. امیر چمنی اتهام دیگری هم داشت که در شعبه 104 دادگاه کیفری تبریز مورد بررسی قرار گرفت، توهین به رئیس جمهور که حکم 40 ضرب شلاق را برای این فعال مدنی به دنبال داشت. او حکم زندانش را گذراند و حکم شلاقش هم خرداد ماه سال 92 اجرا شد. اما این فعال دانشجویی پس از گذراندن حکم زندان و شلاق به نوشتن مطالب انتقادی خود ادامه داد و از فقر، کودکان کار، اعتراض‌های کارگری، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران نوشت. و دستگاه امنیتی و قضایی ایران که این انتقادها را بر نمی‌تابد، بار دیگر امیر چمنی را در بهار سال 97 بازداشت کرد. او پس از 3 هفته با وثیقه آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. او بار دیگر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شد، حکمی که آذر ماه 97 به اجرا درآمد. امیر چمنی این بار پس از تحمل 3 ماه زندان در پی دستور عفوی به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 در بهمن سال 97 از زندان آزاد شد. او پس از آزادی در توییترش نوشت: پلیس فتا به او هشدار داده که اگر می‌خواهد راحت زندگی کند، نباید از این پس بنویسد و فعالیت کند. و یک سال پس از این هشدار، امیر چمنی بار دیگر 14 فروردین 99 توسط ماموران پلیس فتا در تبریز بازداشت شد. بازداشتی که همچنان ادامه دارد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی اخبار 30 دقیقه دیگر.